ترجمه یک کتاب مانند آن است که مثل فرهاد با تیشه دلی سنگ و صخره را بشکافی، روده بکنی و دشت لبتشنه را شاداب نمایی که از وجود آن هزاران انسان، جانور و گیاهان فیض ببرند. و در حقیقت نویسنده، مترجم و یا مرتب و کاتب همچون فرهاد در آرزوی شیرین از جان می گذرد، قلم بر دوات پر از خون جیگر می زند و در دل شب تاریک کاغذ سپید را سیاه می کند. و این جان فدایی چشمه ساری و جاری است که با گذشت سالها آبی جان بخش آن کام هزاران تشنه را سیراب و شاداب خواهد نمود. بنده به هیچ وجه در جایگاهی نیستم که راجع به این کتاب ارزشمند اظهار نظر کنم، اما به عنوان یک خواننده می خواهم چند نکته را که پس از مطالعه کتاب به ذهنم رسوخ نمود ارائه نمایم. در ادامه آقای شاهمنصور شاهمرزا می نگارد، مؤلف کتاب که در جامعه فرهنگی تاجیکستان در ردیف دانشمندان و محققان خوشنام، پرکار و دقیق نظر اعتراف شدند، با نشر کتاب مذکور ثابت نمودند که در میان اهالی فرهنگی فارسی نیز حرفهای برای گفتن دارند و با انشای این کتاب همین آنچه را که در موضوع ادبیات عربی زبان ایران زمین در قرون 8 و 9 میلادی انجام داده در طبق اخلاص بگذارند. دکتر نظام‌الدین زاهدی که از متخصصان سرشناس حوزه عرب شناسی و از چهره های نام آشنای دانشگاهی محسوب می شوند، با عنایت به این هست که با زبانهای فارسی، عربی، روسی و انگلیسی تسلط کامل دارند، تلاش داشتند تا این بار امانت را به طور شایسته و بایسته در پیشاروی ادب دوستان و پژوهشگران قرار بدهند. نویسنده این نکته سنج می نویسد آقای شاهمنصور شاهمرزا با آوردن نمونه های بارز نظم و نثر، اقتباس های ردناپذیر، مقایسه و تحلیل و نتیجه گیری های منصفانه و خالصانه و آری از هر گونه مفزگری، همانند زنبوری اصل از گل به گل پریده، جسته و نقل شهد را در اختیار خواننده قرار می دهند. از تأثیر آیین‌نامه های پهلوی زمان ساسانان، نامه های عاشقانه، موسیقی، مدیحه، عشق نامه ها، خمریه، وصفیه، حماسه، ضرب المثل و حکمت، ترجمه، تاریخ نامه ها، قصه پردازی، مناظره که از پهلوی به زبان عربی ترجمه شدند و تحول و دگرگونی عظیم در دنیای عرب بپا کردند، سخن می گوید و خواسته و نخواسته دلی ما را به درد می آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید و دعوت می کنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. بیش از یک سال است که ویروس فراگیر کووید 19 یا همان کرونا ویروس تمام جهان و ساحه‌های مختلف اقتصاد و فرهنگ را مختل نموده است. همکارمان مریم تکافی مشکلات چاپ کتاب در ایران را در این ایام در گزارش بررسی نموده است که با هم می‌شنویم.
زمان با بودنش متفاوت می‌گذرد. همچنان که آلبر کامو از تاون میگوید،
هیچ کس هنوز بیماری را واقعا نپذیرفته بود. بیشتر مردم به خصوص نسبت به آنچه عادتشان را برهم میزد حساسیت داشتند.
تاونی که در قرن 21 هم ماسک بر چهره اقتصاد شهر کشیده و کتاب هم تا حدودی قنقالیا گرفته. اما نویسندگان با کمک اینترنت روح خود را به خانه های قرنطینه ای میرسانند.
کتاب هایی که روی این میز شما ملاحظه میکنید جزء کتاب های پرفروش هستند.
موسیقی کتاب این روزها از صدا افتاده و بدجور خارج میزند.
یعنی شاید مثلا اگر قبل کتاب ها رو با تیراژ بالاتر مثلا 5000، 4000 یا 1000 تا حتی چاپ میکرد، الان من کتاب دارم که 200 تا چاپ میکنم.
آمارهایی که در حوزه کتاب منتشر شده چهره دیگر از این صنعت را رو میکند. ما رتبه اول تعداد ناشران جهان را داریم، 18,000 ناشر. اما تعداد کتاب فروشی ها به صد عدد هم نمیرسه. چه رابطه بین این آمار و کتاب هایی هست که یک عدد از آنها هم در کتاب فروشی ها یافت نمیشود؟
موضوع زد و بند ها و رانت های پشت صحنه هست که این هم مثل همه حوزه های دیگر وجود داره و ارشاد هم مستثنی نیست.
در دنیای انتشار کتاب پدیده‌ای وجود داره به نام مترجمان خیالی. یعنی چی؟ یعنی یا مترجم کلن هویتی نداره یا اصلا کارش ترجمه نیست،
حتی ویراستاری نمیشه و اون کتاب رو چاپ میکنن و میاد تو بازار و بعد شما اسم اون کتاب رو شنیدید، تو ذهنتون هست و فقط کافیه اون رو ببینید.
همه این مشکلات برای آن است که در جای خود و به وقت خود این قشر فرهنگی جامعه نادیده گرفته شدند. کتاب‌ها خود فریاد می‌زنند چه بر سرشان آمده است.
زخم‌هایی که از نوشتن کتاب سوم بر قلبم نشسته بود مرا از پای در می‌آورد و من بیهوده تقلا می‌کردم مقاومت کنم.
مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمندوست. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: عزرا وکیلی.
فصل دوم.
این رعشه ای که بر تنم افتاده از چیست سلام الدین؟ از سرماست یا از شدت هیبت آن پرسش؟
اما هوا سرد نیست مولا.
از این رعشه از هیبت آن پرسش است. آتشی برافروز سلام الدین، آتشی برافروز تا گرم شوم. وگرنه از آتشی که آن پیل در وجود مفروخت خواهم مرد.
اطاعت از سایه میروم تا هیمه بیاورم.
هیمه برای چه؟
برای اینکه آتش افروزم.
کجا؟
همینجا.
من آشفته و مدهوشم، تو چرا ناپخته میگویی مرد؟ اگر در میان حجره آتش افروزی که همه چیز خواهد سوخت.
ماری میدانم.
وای از این سرسپردگی تو، وای وای، نیازی به آتش نیست، چیزی به دورم به پیش دان نرزم.
آیا این قبایم در شأن شما هست؟
اکنون فقط در شأن من آتش است و بس. اما به پیش، به پیش، که جانم از این شور در پیش و تاب است.
اطاعت این منت است بر من و قبای من.
نگو سلاحالدین، نگو، نگو که این چون نسیمی است بر آتش نیستان وجودم. او آتش به جانم افکند و تو بر این آتش میدمی.
زبانم لال شود اگر چنین کنم، اما در آن پرسش چه رازی نهفته است که شما را این گونه آشفته کرده؟
راز و رمزی که چون دریابی تمام خرمن دانشم را برباد بینی.
لابد چنین است، اما من چون زبان تازی نمیدانم از درک آن.
گفت محمد برتر است یا بایزید؟ گفتم البته محمد. گفت پس چرا رسول الله میفرماید خداوند خود را به من بشناسان چنان که حق شناختن توست؟ اما بایزید میگوید خداوند چه بزرگ است شأن و مرتبه من. آیا این پرسش چون شراره نیست علاءالدین؟
مقصود بایزید از من کیست؟
خودش.
جسارت آمیز است.
چه چیز جسارت آمیز است؟ سخن بایزید یا پرسش این مرد که آمده تا به پرسشی تمامی آن چیزی را که این همه سال اندوختم بسوزاند و خاک سرش را برباد دهد. وای صلاح‌الدین، وای بر من، وای بر من که وجودم همه جهل است و جهلم همه عدم. عمر من به چه گذشته؟ به خیل و غال، غال از زید و غال امر، غال از زید و غال امر، جز این چیست آنچه من آموختم؟
شما عالم شریعتی؟ آشنا به علم قرآن و حدیث؟
کدام شریعت، کدام قرآن، کدام حدیث؟ مگر این حدیث از رسول نیست که من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ من که خود را نشناختم چگونه خدای خود را بشناسم؟ سبحانی ما اعظم شأنی، من که شأن خود را نشناختم چگونه بگویم سبحانک ما عرفناک حق معرفتک؟ البته شأن رسول برتر است از شأن کسی چون بایزید، زیرا رسول از آن مرحله گذشته که گفته سبحانی ما اعظم شأنی، تا سپس بگوید سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. دروغ میگوید، دروغ میگوید، نو نیامده تا پاسخ پرسشش را بیابد، زیرا خود نیز پاسخش را میداند. او آمده تا آتش بر جان من زند. بس بگذار بزند، بگذار بزند. این نیستن چنان خشک است که با شراری سراپا می سوزد.
نامش چیست؟
نمیدانیم.
از کدام شهر آمده؟
نمیدانیم، اما میدانیم که در این شهر غریب است.
در این کاروانسرا همه مسافران البته غریبند. نشانی دیگر بدهید.
کامل مردی است با ردای سیاه و ریشی انبوه. ظاهرش به تاجران ورشکسته میماند، اما تاجر نیست.
پس چیست؟
شاید عارف شوریده، خوش سخن و نکته دان.
گر یکی از گجره‌ها مردی است خوش کلام و موقر، که چون در اینجا مسکن گرفت جویای جا و مکان مولانا جلال الدین شد.
کدام حجره؟
باید نخست بدارم که شما کیستید و از اون چه میخوایید؟
من سلطان ولدم، پسر مولانا جلال الدین.
عجب. و شما؟
حسام الدین چلبی، از شاگردان مولانا.
پدرم جویای آن مرد است.
با من بیایید. مگر او کیست که کسی چون مولانا جویای اوست؟
هنوز نمیدانیم.
البته به گمانم مدت مدیدی را در پی او گشته تا به این کار و سرا رسیده اید.
از هر که می شده نشان او را گرفته ایم تا به اینجا رسیده ایم.
صاحب فضل می نماید. می گفت هیچ آوردم و همه چیز می برم. اما گمان می کردم که اهل تجارت نباشد. به گفته خودش از مردم تبریز است، ولی ساکن دمش. اجاره یک هفته خود را پیشا پیش پرداخت کرده.
او با ما خواهد آمد.
حجره او اینجاست. اما میدانید ما سرایداران به این کار شما چه میگوییم؟
چه میگویید؟
مسافر دزدی؟ او میهمان من است.
او میهمان مولانا جلال الدین است. اکنون در بزن.
اگر خفته باشد چه؟
اگر هم خفته باشد باید بیدار شود.
نوری که از روزن درب بیرون میتابد گواه آن است که بیدار است.
اکنون چه هنگام خواب است که خفته باشد؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام یار شفیق من. چگونه است جناب مولانا؟
دعاگوی شما و خواهان لطف شما.
پیداست بسیار گشته اید که مرا یافته اید.
آری، انقدر جستیم تا یافتیم.
چشم و ابروی این جوان گواهی می دهد که مولانا زاده است.
ارادتمند شما، پدرم خواسته تا میزبان شما باشد.
به ایشان بگویید شمس الدین گفت اکنون مهمان کسی دیگرم.
چه کسی؟
این مرد نیکو خسال.
اما در شأن شما نیست که در کاروان سرا بیتوته کنید.
آیا شأن من بسته به این خشت و گل است؟ البته نیست. اما اگر هم باشد من مهمان این مردم، نه مهمان این در و دیوار. به جناب مولانا جلال الدین بگویید شمس تبریزی گفت تا این میزبانم از من خسته نگشته اینجا خواهم.
ما پدرم به ما امر کرد.
سلطان ولد، اصرار بیهوده نکن. شاید که شیخ شمس الدین این گونه آسوده تر باشند.
لفظ شیخ که نشاید، اما این گونه آری آسوده ترم. البته حقیقت عشق آن است که چون میهمان باشی میهمان هم میپذیری، حتی اگر شب از نیمه نیز گذشته باشد.
مقصودتان را در نمیابم.
مقصودم میزبانم بود که میخواهد میهمانم شود. آرمینا، مگر تو وعده نکردی که دل ما را به ابیاتی از خود بنوازی؟ ای بی وفا.
هل وعده وفا ای صاحب نظر.
پس برو دیوان خود را بیاور.
دیوان من در دل من هست شیخ.
پس بیا و حجره ما را روشن کن.
با کمال میل، کمال میل.
هر کجا که آسوده ترید بنشینید تا من نیز به خدمت بازایم.
خدمت وظیفه خادمان است نه سروران.
مقصود او از آن جمله چه بود؟
هرچه بود منظور راندن ما نبود.
امیدوارم یاران شفیق من از من نرنجیده باشد.
هرگز.
پس به جناب مولانا بگویید چون به این مرد وعده کرده بودم به اشعارش گوش بسپارم، نخواستم او را برنجانم. وگر نه ما ایم و دل سپردگی.
به ایشان خواهم گفت آنچه را که اکنون گفتید و پیش از این هم گفته بودید.
سلام و ارادت شمس الدین را نیز ابلاغ کنید.
به روی چشم.
شب خوش.
شب خوش.
دیوانی که در دل نهفته است آفت باد و آب ندارد و به ناملایمات روزگار زدوده نخواهد شد. آرمینای عزیزم
تمهید بی سوادی است
شیخ. آفرین آفرین و صد آفرین
سلطان ولد. برویم که وقت تنگ است.
برای چه چیز وقت تنگ است؟
بیا تا بگویم. بیا
همون که از روزن درش نور به بیرون میتابد.
از پیداست که شب زنده دار است، که البته باید چنین باشد. در بزن سلطان ولد.
اما پدر، شب از نیمه گذشته.
آری میدانم.
آخر چه اضطراری در کار است که بخواهیم این هنگام از شب؟
بسیار خوب، خودم در میزنم.
من در میزنم.
لحظه صبر کن زانودین.
چرا؟
شوری عجیب به دلم افتاده. دلم چون روغنی گداخته است که قطره آب در آن رها شده. چرا؟
نمیدانم.
اما من میدانم. آری میدانم. اکنون در بزن.
اطاعت.
نه 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 صبر کن. صبر کن. بذار خودم در بزنم. آیا هوا سرد است؟
نه چندان.
پس چرا من میلرزم؟ چرا؟
من نمیدانم.
اما من میدانم.
شما کیستید و چگو؟ مولانا جلال الدین؟
آری من جلال الدینم. اما مگر این حجره شمس الدین نیست؟
اهلا و سهلا یا فقیه الفقها. چه خوش اقبالم من که در این نیمه شب بر در حجرم طلوع کرده آفتاب جمال.
سره به گدایی بر در خانه شمس عالم تاب آمده است.
خوش آمده است.
سلام علیکم.
علیکم السلام یار غار.
سفلکی گم کرده راه، رمیده از خدرت شب، دیجور گریز و گریه کنان، ملتمس مهر مادر است. التفاتی کنید ای محتشم عشق.
بفرمایید. این حجره خانه شماست.
یا الله،
خانه خالی است از غیر الله. حبذا
در را بستند.
آره میبینم.
او گفت خانه خالی است از غیر الله.
عارف است و معتقد به وحدت وجود.
یعنی ما بیرون از حجره بمانیم؟
مگر در کاروانسرا بسته نبود؟
نه بسته نبود.
وای بر من، اونقدر گرم گفتگو شده بودم که قفل و بست کاروانسرا رو از یاد برده بودم.
او چه میگفت؟
ابیات از من بود و تفسیر میکرد. هرگز گمان نمیبردم که تا این حد اسرار در شعرم نهفته باشه. بیهوده نیست که بزرگی چون مولانا به دست بوسش آمده. معدن نور است و دریای کرامت.
که البته ما بی نصیب از این کان کرامت.
بنشین سلطان بلد. بنشین که به گمانم این خلوت تا دم صبح پا بر جاست.
چرا اینجا؟ به سرسرا بیایید که هم گرم است و هم جای نرم دارد. بیایید.
من که سرمایی حس نمی کنم. همینجا به انتظار میشم.
دم صبح می چایید. بیایید برفتیم.
اکنون نه سرما سرماست، نه گرما گرما. وگر نه پدرم در حالی که چون روغن گداخته در جوش و خروش است، نمی لرزید. نمی خواهم او بیاید و ببیند که من نیستم.
باشد، هر گونه که میل شماست. پس من می روم تا بخوابم.
قفل و بست در را از یاد نبرید.
نه نه، بیاد دارم.
Thank you. مگه کردی کیمیا خاتون؟ اگر دیشب ظرف‌ها را شسته بودی لازم نبود که اکنون تو این حد آنها را بسازی. چه خوش خیال پنداشته رشید و بالغ شد.
یا الله یا الله، گفتم یا الله.
شنیدم که چه گفتی جناب علاءالدین.
اگر شنیدید پس چرا دستی بر چارقد خود نمی کشید؟
وقتی موهایم پوشیده است دیگر چه نیازیست که با این دستان خیز چارقد خود را تر کنم؟ از این گذشته شما به جای برادر کوچکتر منید.
اولا من برادر شما نیستم، ثانیاً شش ماه تأخیر در به دنیا آمدن چه قابلیتی دارد که خود را از من بزرگتر بخوانید؟
نزایی بر سر کوچکتر یا بزرگتر بودن نیست. اگر بر شما سخت می آید که در سلام کردن پیش قدمی کنید، بسیار خوب، از این پس من به شما سلام خواهم گفت. سلام علیکم جناب علاءالدین.
و علیکم السلام.
اما اگر دوست نمی داری که شما را برادر خود بخوانم، بسیار خوب، دیگر این پندار را از سر خود بیرون می کنم. اما من گمان می کردم برادرانی دارم که پشت و پناه من خواهند بود.
البته من انشاءالله پشت و پناه شما خواهم بود، ولی نه به عنوان برادر.
مقصودتان را در نمی آورم.
رخصت می دهید که کنار جو بنشینم و آبی به سر و رو بزنم؟
بنشینید.
از پدرم خبری داری؟
دیشب در خانه نبودند و هنوز هم نیامدند. سلطان ولد هم نیامدند.
از حدسم درست بوده.
چه حدسی؟
در پیان پیر مرد شتحگو رفتند.
شتحگو؟
بعد از عمری زهد و درس و تقوا شیفته مردی شتحگو و تاماد باف شده است.
شتح به چه معناست؟
ندانی بهتر است.
آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟
برای زنان همین که بدانند خود را چگونه از نامحرم و بیگانه بپوشانند یا اینکه احکامشان چگونه است کفایت میکند. شما همینها را بیاموزید بهتر است.
آنچه که در این باره باید بیاموزم آموختم.
اگر آموخته بودید اینگونه در چشمان من که فعلا نامحرمم خیره نمیشدید. لا اله الا الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خود را بپوشانید.
پوشیده تر از این کفن است.
چه میکنی؟
چه باید بکنم؟ جمع میکنم تا بروم.
پس چرا با خشم؟ مگر من چه گفتم که رنجیدی؟ این حکم شرع است.
میروم تا برای خود کفن بدوزم جناب متشرع.
انقدر خوش مغز نیستم که ناز زنان رو در نیابم.
یعنی هنوز هم به خانه نیامده؟
به خانه که نیامده، هیچ از حجره آن پیرمرد هم بیرون نیامده. هیچ کس را نیز به خلوت خود راه ندادند، حتی حسام الدین یا برادرم را.
به تو گفته بودم که باید از سائقه ترسید.
سائقه؟
آری سائقه. مگر به تو نگفتم که آن پیرمرد کفگو چون سائقه بر پیکر زهد و ایمان پدرت فرود خواهد آمد؟
خدا که این تعبیر این حقیقت است بدرالدین. درس و مدرسه را که رها کرده، هیچ امامت نماز را نیز تعطیل کرده.
یعنی نماز جماعت برپا نخواهد شد؟
چرا، برپا می شود، اما به امامت صلاح الدین زرکوب.
صلاح الدین؟
آری صلاح الدین.
مزاح می کنی؟
آری، به یک مزاح بیشتر شبیه است، اما حقیقت دارد.
ولی علاءالدین، آن پیرمرد امی حتی از ادای درست حمد و سوره خود عاجز است. چرا صد با آن که امامت جماعت را به عهده گیرد؟
میدانم، ولی سلطان ولد گفت این سفارش پدرم بوده.
پس وای بر ما. من که با آن زرکوب هرگز اقتدا نخواهم کرد.
اما زرکوب از پدرم ولایت گرفت.
امیدوارم از سخنم نرنجی علاءالدین. مولانا که سهل است. حتی اگر نعوذ بالله رسول الله نیز حیات دوباره یابد و امامت مسجد پنبه فروشان را به صلاح الدین بدهد، من بر او اقتدا نخواهم کرد، زیرا اساساً اون نماز باطل خواهد بود.
چرا؟
صلاح الدین علم تجوید نمیداند. او حتی از درست خواندن حمد و سوره نماز خود عاجز است.
مبالغه میکنی بدرالدین.
کدام مبالغه؟ چگونه ممکن است کسی که قفر را قلف و عطسه را عکسه میگوید بتواند کلام خدا را درست بخواند؟ ها؟ در حال من بر او اقتدا نخواهم کرد.
یعنی نماز رو فرادا میخوانی؟
نه، به جماعت میخوانم.
خب پس به چه کسی اقتدا میکنی؟
به فاضل‌ترین و کامل‌ترین شاگرد مولانا.
او کیست؟
پسر کوچکش.
من؟
آری؟ چه کسی عادل‌تر و علم‌تر از تو؟
دست کم بگو سلطان ولد یا حسام الدین.
گرچه تو از سلطان ولد و حسام الدین جوان‌تری، اما به زهد و علم برتری. از این گذشته سلطان ولد و حسام الدین هم منشی چون منش پدرت دارند. اگر آن پیرمرد توانسته کسی چون مولانا را با آن همه علم و تقوا از راه بدر کند، بسی آسان‌تر میتواند حسام الدین و برادرت را نیز از راه بدر کند. به بخت خود پشت پا نزن علاءالدین. امامت را بپذیر که هم اجر اخروی دارد هم لطف دنیوی.
این سبب دو دستگی خواهد شد.
خب بشود. آیا تو پنداشته ای هر کسی که در صف نماز میستد رستگار خواهد شد؟ به خدا که فقط شماره اندکی از نمازگزاران مسجد پنبه فروشان اهل بهشتند، باقی تزویر میکنند. فردا نخستین کسی که در پس تو بیستد منم علاءالدین. ای اعلم و عادل.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. صدای ما را از برنامه راز تندرستی میشنوید با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها. این قسمت به موضوع توجهات غذایی برای برخورداری از ریه سالم اختصاص داره. جناب آقای دکتر شهاب لواسانی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که صحبت ها و رهنمود هاشون تقدیم خواهد شد. ریه ها برای زندگی بشر ضروری هستند. آنها تقریبا بدون خستگی کار می کنند، هوا را به داخل می کشند و چیزهایی را که قابل استفاده نیستند بارها و بارها هر روز و هر شب به بیرون می دمند. تنفس اکسیژن را به بدن می رساند و دی اکسید کربن را که محصولی اضافی حاصل از متابولیسم بدن است به بیرون می راند. نفس کشیدن همچنین برای قدرت تکلم و خواندن ما نیز نیاز است. ریه ها از هزاران مجراهای شاخه شاخه که به کیسه های هوای کوچک یا نایجه ختم می شوند ساخته شدند. بیشتر از 300 میلیون از این کیسه های کوچک در ریه های ما وجود دارد که باعث می شود ظاهر آن مانند یک زمینه تنیس شود تا نیازهای تنفسی بدن را برآورده کنند. قشای این کیسه های هوای کوچک از دستمال کاغذی نیز نازکتر است تا تبادل گازها را به بیشترین حد ممکن برساند. ریه های ما بخش بزرگی از سیستم ایمنی ما را تشکیل می دهند. آلودگی ها و عفونت هایی که به وسیله میکروب ها به وجود می آیند به وسیله مخاط داخل ریه جذب می شوند و به وسیله موچه های نازک به سمت بالا حرکت می کنند و باعث می شوند ما سرفه کنیم یا آنها را ببلیم. عطسه نیز راه دیگری است که ریه ها از آن استفاده می کنند تا از عفونت و آلودگی حتی قبل از اینکه این مهاجمین سینوس ها را رد کنند خلاص شوند. ورزش لزوما ریه ها را تقویت نمی کند زیرا آنها به ماهیچه های دیافراگم وابسته هستند، ولی هر بهبودی در سیستم قلبی عروقی کار ریه ها را آسان تر می کند. روزانه هر فعالیتی را به مدت 30 دقیقه انجام دهید تا باری که بر روی ریه ها تحمیل می شود را سبک‌تر کنید و عملکرد انتقال اکسیژن و متابولیسم را افزایش دهید. این 30 دقیقه می تواند حتی به طور ناپیوسته در طول روز انجام شود. ماشینتان را دورتر از فروشگاه پارک کنید، از پله ها استفاده کنید، از پشت میز بلند شوید و دور ساختمان راه بروید، چند حرکت پروانه‌ای بزنید، در محل پیاده روی کنید و یا حتی کمی در جا بدوید. هر کاری بهتر از نشستن است. چیزی که ما می‌خوریم مستقیماً بر روی ریه ها تأثیر نمی‌گذارد، ولی غذای ما به طور غیر مستقیم از طریق سیستم قلبی عروقی و فراهم کردن محافظت آنتی اکسیدانی با آنها تماس پیدا می‌کند. غذای پرچرب با افزایش ریسک ابتلا به سرطان ریه در ارتباط است. از طرف دیگر خوردن میوه میتواند این خطرات را کاهش دهد. خوردن غذاهای سالم همراه با ورزش هر دو به حفظ سلامت، پاکیزگی و عدم کارکرد زیاد ریه کمک میکند. غذاهای تازه و خام بهترین راه برای به دست آوردن آنزیم ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هایی هستند که باعث راحت تر شدن تنفس میشوند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر شهاب لواسانی، دکترای تغذیه.
بافت ریه یک بافت خیلی مهم و حیاتی برای بدنه و مثل هر بافت دیگه دائما در حال ریزش و رویش هست و سوخت و ساز داره، متابولیست داره و به ترکیباتی رو نیاز داره برای ساختمان خودش و به تبع مواجهه داره با خیلی از آلاینده‌هایی که در محیط و از جمله هوا هست و بس آلودگی هوا جدیه الان. انواع فلزات سنگینی که در هوا هست و از همه مهمتر رادیکال‌های آزاد که این رادیکال آزاد میاد در داخل بدن ما، حالا در گرچه خون به ویژه در ناحیه ریه که برای تبادل اکسیژن هست و اینها میتونه ترجمه پیدا کنه که اگر بتونیم به کمک مواد آنتی اکسیدان ها اینها رو در واقع خنسا کنیم در جهت استرس اکسیدیو نمیره، ولی اگر نه دچار کم کاستی بشیم، دریافتمون کم بشه و یا میزان رادیکال آزاد زیاد بشه یا فلزات سنگین زیاد بشه، به تبع میتونه لطمات جبران ناپذیر برای افراد داشته باشه. میگم که همراه بشه با استعمال دخانیات، بد غذایی، استرس، سابقه خانوادگی. در چه میگم مثل هر بیماری مزمن دیگه هم که وجود داره با تغذیه سالم میتونیم شرایط رو برای بافتای خودمون بهتر کنیم. بهتر مواد آنتی اکسیدان خط اول هست، حرف اول رو میزنه. تحت اون میگیم فیتو کمیکال ها، مواد شیمیایی موجود در غذای گیاهی که در قالب رنگ ها هستن. ماها میتونیم اینا به شکل حالا رنگ ها بشه، مثلا رنگ نارنجی از قدیم میشناختمونه، میشه پیشتاز ویتامین آ، مثلا بحث ویتامین سی هست، سلنیوم هست، روی هست، انواع فیتوکمیکال هایی که در رنگ دانه های مواد غذایی میوه و سبزی هست، آجیل ها هست، دانه ها هست، مغز ها هست. در چه خط اول میشه مواد آنتی اکسیدان ها، کمیکال ها. بعد از اون یه سری املاح خیلی خوب داریم که سرآمدشون آهن، روی و سلنیوم است. حالا این سلنیوم چیکار میکنه؟ آنتاگونیست، در واقع ضد فلزات سنگینه. یعنی هر چقدر ما میدونیم که به حال ترکیبات مثل ترکیبات فلزات سنگینه مثل سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و آلومینیوم، این پنج عنصری هستن که جزء زیرگروه فلزات سنگین هستن. این فلزات سنگین اگر به کمک مواد غذایی خوب از جمله سلنیوم، روی، منیزیم و آهن اگر ما نتونیم اینا رو بزنیم بیرون از بدن، میاد جای عناصر اصلی رو میگیره، مثلا در بافت استخوان، میاد در بافت ریه و کارکد کوانزیم ها و آنزیم ها رو تخریب میکنه و کارکد بدن رو مختل میکنه. پس بعد از مواد آنتی اکسیدان ها املاحی رو داریم ما، ویتامین ها رو داریم و نکته جالب تر از اون بحث مایعات هست. یکی از شش نیاز پایه انسان آب هست. ما آب و مایعات رو مصرف میکنیم در کنار کربوهیدرات، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح. حالا این مایعات چیکار میکنه؟ این مایعات میاد تبدیل میشه به مواد دفعی، تبدیل میشه به فاضلاب. فاضلاب‌های بدن چی بودن؟ ادرار، مدفوع، خلط، عرق. پس اگر ما بتونیم مواد غذایی که مایعات داشته باشه، ویتامین و املاح داشته باشه، مواد آنتی اکسیدان داشته باشه، کمک میکنه میزان دفع خلط و سیاده باشه که از خلط به بدی یاد نکنیم. خیلی از بیماران ریوی ما متاسفانه تو باور تمام مردم دنیا هست، میگن لبنیات نخوریم چون که خلطمون زیاد میشه. لبنیات میشه میوه ها و سبزی ها و لبنیات ما اینقدر تاکید میکنیم برای اینکه هم مایعات داره، هم ویتامین داره، هم املاح داره، هم مواد آنتی اکسیدان داره، کمک میکنه به بهبود عملکرد ریه و سیستم دفاعی بدن رو که در واقع تولید خلط هست، تولید میشه و از بدن خارج میشه. حالا هنگامی که فرد کم آب باشه، نمونهش افرادی که مثلا یبوست تا افرادی که مثلا ادرارشون خیلی غلیظ و پررنگه، این خلط هم غلیظ میشه بیرون نمیاد. در چه ما به عزیزانی که بیماری هایی دارن مثل برونشیت، مثل آنفیزم، مثل سی او پی دی که معروف هست یا برونشکتازی، حتما باید غذاهای آبدار مایعات بخورن که خلطشون رقیق بشه که به کمک فیزیوتراپی دقیقاً این خلطا بیرون بیاد که محیط مساعد برای چی؟ برگشت ریه که مثل اولش بشه. منابع سلنیوم غذای دریایی که ما نمیخوریم. گفته میشه در هفته ما دو بار سلنیوم در واقع ماهی مصرف کنیم، پرورشی، تازه، اصلا فرق نمیکنه. ماهی باشه، ماهی یعنی تازه باشه، نه که منظورم ماهی دودی، منظورم ماهی شور، ماهی کنسرو شده نیست. افرادی که ماهی تازه میخورن، ماهی منجمد میخورن که خوب پخته شده باشه، غنی از سلنیوم هست. نه تنها سلنیوم، ماشاءالله همه چی توشه، آهن، یود، روی، سلنیوم، منیزیم، امگا 3، پروتئین، دیگه چی میخواین، همه چی داخلش هست. یه غذای خیلی خوب برای بافت ریه است و کلا برای بدن هست. بعد از غذاهای دریایی متاسفانه سلنیوم وابسته به خاک، یعنی سلنیوم داره اما سیر کجا؟ با کدوم خاک در خاک کجا روش کرده باشه که این سلنیوم داشته باشه. ولی در بین سبزیجات اصلا سلنیوم در داخل چیز سیر خیلی زیاده، در داخل کلم هست، در داخل قارچ هست، عرضم حضور شما در داخل دانه ها و مغز ها و آجیل ها هست و در کل میگم توی ادویجات زردچوبه از منابع خیلی خوبه در واقع سلنیوم هستش.
عزیزان سپاسگزارم که با گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شدید و به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش کردید. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
بروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. با افتخار با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها خدمت شما هستیم و موضوع خودتحریک جنسی و ازدواج آسان رو پی میگیریم و همراه صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حمید خبش. اگر انسان راه پاسخگویی به نیاز جنسی را مانند سایر نیازهای خود می دانست، هیچگاه در پاسخگویی به آن دچار مشکل نمی شد. بدن ما اگر دچار خستگی می شود، می دانیم که نیاز آن با استراحت و خواب برطرف می شود. اگر گرسنه شدیم، می دانیم از کجا و چگونه باید غذا تهیه کرد. اگر بیمار شدیم، می دانیم که برای درمان کدام پزشک بهتر است. حاضریم برای تهیه غذای سالم، رفتن به پیش پزشک ماهر و مهیا کردن محیط برای خوابی آرام وقت و هزینه بسیار صرف کنیم، اما حاضر نیستیم برای پاسخگویی به نیاز جنسی خود قدری وقت و هزینه صرف کنیم تا راه صحیح پاسخگویی به آن را بیابیم. زمانی ازدواج برای انسان واجب می شود که خطر ارتکاب گناه وجود داشته باشد. برای اینکه بتوان غریزه جنسی را با غیر ازدواج کنترل نمود و مرتکب گناه نشد، نیاز به مهارت ها و آگاهی هایی داریم که باید به آنها مسلط شد. بیشتر انحرافات به خصوص در زمینه مسائل جنسی از فکرهای ناسالم و خیال پردازی هایی که جوانان قبل از خواب رفتن دارند ناشی می شود. اگر جوان قبل از آن که به خواب برود فکرش به خودش و یک سری مسائل و موضوعات مربوط به دوره جوانی معطوف گردد، کم کم به انحرافات کشیده خواهد شد. بنابراین یکی از روش‌های پیشگیری از انحرافات این است که برنامه خواب به صورت دقیق تنظیم شود و تا زمانی که خواب بر شما غالب نشده به رخت خواب نروید. وقتی به رخت خواب بروید که کاملا خسته و آماده خواب هستید، لازمه این کار این است که در طول روز مشغول فعالیت‌های مهم بوده و به اندازه کافی کار کرده باشید. خب در این قسمت از برنامه صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حمید حبشی.
اینجور نیست کسی بتونه اینو کنترل کنه. اگر این آدم بره به خاطر این نیاز تشنگی آب رو بخوره، کسی میفهمه؟ نمیفهمه. اما با این عدم آرامش و لذت نشاط درونش شکار کنه. حالا سر سفره افطار نشسته، همه میگن آفرین بر تو، اون روزه تو خیلی عزیزه، این که میفهمه قبلا با آب چه گندی زده. اینجا میتونه لذتشم ببره؟ نمیتونه. بعد میگم عزیزم، از نوجوانی به علت بلوغ نیازی به تو سرایت میکنه. این نیاز اون نیاز جنسیه. این طرفم بهره هست یا خود و بدنت که در دسترسته، هیچ کس هم نمیتونه اینو از جلوت برداره، یا هم که اون پسره و دختره که کافیه فقط یه اشاره بکنیم در اختیاره اونه. آیا بریم؟ اینجا نیست بابا میفهمه، پلیس میفهمه، اصلا هیچ کس هم نمیفهمه. من به خودم که برم که دیگه بابا و پلیس نیست که، تازه به اون بیرونم اینقدر میشه رفت که هیچکی بویی نبره. خب اینم که میشه با یه مقدار زرنگی این کار رو کرد. آیا وقتی، یعنی اگر کنترل رو نکردیم رسیدیم به سفره ازدواج؟ من که میفهمم قبلا چه گندی زدم. گفت آقای دوتا بچه دارم، شوهرم هم خوب شوهریه، ولی چیکار کنم؟ احساس و آرامش و رضایت ندارم. چرا؟ قبل از ازدواج با این آقا، یه آقایی بود، من یه هفته با ایشون آشنا بودم. اولا فکر اون تماسه نمیره، اون مراوده، تصویر اون پاک نمیشه از روح من. ببین اینهایی که قبلا با یه آقای آشنا بودن، اصلا ازدواج میتونه راحت بکنه؟ میگه هر کی میاد با اون مقایسش میکنه. اونم نشده، تصمیم گیری تو من ذلیل شده. اینا بهره است. و من اگه این تماس رو نداشتم که اون آسیبه نبود که، در امان بودم. این که بعضی ها فکر میکنن بهره یعنی فقط در اختیار گرفتن یک امکان و نعمت، سخت در اشتباه هست، سخت در اشتباه. دو، ما اینجا میزنیم تو سر خودمون، میگیم قدرت نداری، یعنی تخریب توانمندی میکنی، در حالی که باید تحریک توانمندی کنی.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدواریم مطالب این قسمت مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، حق یارتان باد.
پشت هر سکوتم دوست داشتنی است که نمیدانی، نه جنسش را نه رنگش را، فقط من میدانم و دلی که تا ابد برای توست. آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟ عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ.